بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در کیفیت اجرای حد زنا بود. رسیدیم به این مسئله که اگر چند حد با هم جمع بشه که یکی از اونها قتل باشد، حدود دیگر مقدم می شود و بعد حد قتل. اصل این مسئله صحبت شد و امروز باید بریم به واقع فرع دومش که آیا واجب است صبر کنیم تا زمانی که جای شلاق‌ها خوب بشه بعد اعدام. بله، گفتیم در اینجا چهار قوله. قول اول و دلیلش رو گفتیم. قول اول میگفت وجوب، واجب است تأخیر. دلیلش رو ذکر کردیم، جوابش رو هم گفتیم. باقی من دلیل قول دوم که استحبابه. دلیل اینا هم چیزی بیش از استحسان نیست. میگن اون دلیلی که آوردن برای وجوب بیش از استحسان، بیش از استحباب دلالت نداره. گفتن تأکیدن لزجر ما بذاریم زخمها رو تحمل کنند، سالم که شد اجرای حد رجم. این تأکیدن لزج میگن این دلیل، دلیل استحبابه نه دلیل وجوبه. یناسب الاستحباب ولا یناسب الوجوب. واقع مسئله همینه، تأکیدن لزجر که جز واجبات نیست. یعنی تمام مؤکدات رو لازم است ما برای انزجار فراهم کنیم؟ نه، خوب است، مستحب است. این در واقع میتوانه دلیلی بوده باشد برای استحباب. تأکید زجر یعنی تأکید منع دیگران، این بمانه مدتی زخمها رو بکشد، تحمل کند. خودش میگه آقا منو شلاق زدید، بدنم پاره پاره کردید، خب اعدام کنید، راحت کنید دیگه. میمانه، اما چه رقم میمانه؟ بهتر از مردن نیم، مردن بهتر از اینه. بذارن خوبش کنن مثل دسته گل، بعد تحویلش بدن به ادام. نیست. حالا علی کل حال، این چه دلیل وجوب باشه چه دلیل استحباب، استحسانی بیشتر نیست. در فقه اهل بیت این گونه استحسان ها راهی نداره. اینا مناسب فقه اهل سنته. و من فکر میکنم بعضی از علمای ما هم در مقابل اهل سنت به این استدلال ها دست زدن، و الا ما در فقهمون این گونه استدلال های استحسان ظنی نداری. پس قول دومم به جایی نرسید. قول سوم جواز بود، دلیلش هم اجماع مرکب است. میگن عده قائل به وجوب تأخیر شدن، عده قائل به استحباب شدن، قدر مشترکش میگیریم که جواز بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام نه بالمعنى الخاص، واجب باشه جایزه، مستحب باشه جایزه، پس جواز بالمعنى العام علی کل حال هست. دلیل رو اجماع مرکب گرفتن. جواب این دلیل چیه؟ بله، اجماع در این مسئله اعتباری نداره چون مدرکی هست. اجماع محصلش به درد نمیخوره اینجا، تا چه رسد به اجماع مرکبش. مسئله مدرکی هست و اجماعش هم فایده نداره، تازه اجماع هم معلوم نیست باشه. اینم قول سوم جواز و جوابش. قول چهارم هم قول اسکافی بود، احمد ابن محمد ابن جنید اسکافی ابو علی. ایشون قائل شده بود که امروز جلد میکنن، فردا رجم، امروز شلاق و فردا اعدام. دلیلش هم همون حدیثی است که درباره شراحه نقل شده، زنی بود و آمد اعتراف به زنا کرد و علی علیه السلام روز پنجشنبه شلاقش زد و روز جمعه اعدامش کرد. پس این مقدار مطابق فعل علی علیه السلام میشه. ولیکن مستندش حدیث عامیه، البته لابلای احادیث ما هم یه چیز شبیه مال شراحه داره، اما اسم شراحه نیست، اسم دیگری اسم میخوانم، چیزی ما هم شبیه شراحه داریم، ولی مستند اصلی همون احادیث عامه است که دیروز از سنن بیهقی جلد هشتم مستند این حدیث رو نقل کردیم و مستند حدیث ضعیفه. حالا که ضعیف شد قابل استدلال نیست. اشکال دومی هم ما کردیم اگر نظر مبارکتون باشه. اشکال دوم چی بود؟ معلوم نیست که این مال اونجاییست که دو حد جداگانه بوده یا یک حد مرکب. اگر احتمال بدیم حد مرکب بوده که شیخ و شیخه که هم شلاق دارند و هم رجم دارن در حد واحد هر دو بهشون میزنن، این خارج از ما نحنفی میشه. بعضی از آیون دیروز اصرار داشتن چرا شما اینجا که میرسید میگید قضیه اطلاق نداری. خب واضحه که اطلاق نداری، یه داستان شخصیه. شراحه که یه کلی نبود، یه شخص بود. این یه شخص دو تا احتمال داره. یه اعتماد دارد دو زنای مختلف مرتکب شده بود یا یک زنا که حد آن مرکب بوده. ما چه اطلاق بگیریم از قضیه شخصیه؟ نظر مبارکتون باشه در سر تا سر فقه قضایای شخصیه هیچ کدام اطلاق ندارد، هر کجاش مبهم بشه از کار میفته، به خلاف این که از امام صادق سلام الله علیه سوال بکنن از اجتماع حدود چه کار کنیم، بفرماید از اجتماع حدودون یبدعو به غیر القتل. این عامه، مطلقه. این غیر از داستان شراح هست که قضیتون شخصیتون مبهمه، جای اطلاق گرفتن نیمه کلی طبیعیه. مگر شراحه از سوق علا کسیرینه؟ بله، یه چیزی هست، اینم من بگم چون یه مسئله اصولی مطرح شد در لابلای مسائل فقه ما گهگاه مسائل اصولی رو به یادتون میاریم برای اینکه انشاءالله فراموش نشه. بله، اگر کسی بیاد یک قضیه شخصی رو سوال کنه بگه کان علی اخون و از دنیا رفت، حالا میراثشو چیکار کنیم؟ امام سوال نکند که این برادر شما که از دنیا رفت آیا همسر داشت یا نداشت، از اون احتمالات سوال نکنه. اینو میگن ترک استفسال. اگر قضیه شخصی راوی مطرح کنه نه امام، سوال کنه از یه قضیه شخصی و قضیه شخصی تا به احتمالات متعدد داشته باشه و امام توضیح نخواهد و یک جواب بگوید، اون جواب میگن اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه امام استفسال و استفسار نکرد. عبارتش یادتونه معالم چی میگفت؟ یا معالم بود یا قوانین، ترک الاستفسال چی؟ بقیهش ترک الاستفسال فی حکایت الحال تدل على العموم فی المقال. قافیهش هم خوبه، ترک الاستفسال فی حکایت الحال تدل على العموم فی المقال. قضایای شخصی اینجا هاست که عمومیت داره، و الا اگر کسی سؤالی نکند و امام ترک استفسال نکند، شراحه همدانی را آوردن در روز اول شلاق زدن، روز دوم تازه اعدام کردن. ما نمیدونیم این شراحه همدانی چی کرده بوده، این دیگه اطلاق نداره. اینات فرمودید فعلا هزا هیچ کدام از این اقوالی که ذکر کردیم، چه وجوب و چه استحباب و چه جواز و چه امروز و فردا و هیچ کدام اینا دلیل صالح و مستندی به قول صاحب جواهر نداره. در اینجا باید چه کار کنیم؟ ما هستیم و عموماتی که میگوید یبدعو بالجلد، ظاهرش فوریت، ظاهرش عدم تأخیره. یبدعو بالجلد ثم یرجع، ثم هم یه تراخی و مایی داره، بیش از این که نیست. بعضی ها میگن امروز تا فردا هم منافات با فوریت نداره. صاحب جواهر احتمالشو میده که این حرف اسکافی با فوریت منافات نداره، ولی انصاف این است که منافات داره. امروز تا فردا این چه فوریتیه؟ علاوه‌بر این لا نظرت فی الحدود حتی مقدار ساعه، انتظاری در حدود حتی به اندازه ساعتی هم نباید کشید. ولو بله، ساعتی که در اینجا هست معنی ساعت 60 دقیقه نیست، ساعت عرفیه به معنی بار حتی من از زمانه. بعضی ها میگن روز عاشورا امام حسین فوقف لیستریح ساعه، خیال میکنن 60 دقیقه حضرت اونجا تعمل کرد و ایستاده، یعنی بالا حتم بین از زمان مقداری. مریض چون مصداق مریضیه، تازه مصداق مریض بشه. احسن، مصداق مریض، مریض رو در اعدام نگهش میداری؟ مریض که در اعدام نگفتیم نگه میداری، مریض رو در جلد رهاش میکنیم تا خوب بشه. برای اعدام مریض و غیر مریض گفتیم نداره، برای جلد بود که باید مریض خوب بشه، مبادا تازیانش میزنیم بمیره. اما کسی که باید بمیره دیگه ملاحظه ای نداره. به هر حال بگذرم، حق این است که در تحریر الوسیله گفتن، منتها ایشون به صورت احوط گفتن، ما یه خورده اونورتر میریم و به صورت فتوا میگیم الاقوا عدم التأخیر. اگر نظر مبارکتون باشه، ما یه وقت گفتیم اصلا احوط در باب حدود تعبیر مشکلی هست. یعنی چه احتیاط؟ حدود دائما امرش بین وجوب و حرمت، احتیاط نداره. تکرار میکنم این رو، باز رو شک کنید، آقایون کرارن احوط میگن، تحریر الوسیله احوط میگه، صاحب جواهر احوط میگه. صاحب جواهر میگه الاحوط عدم التأخیر، تحریر التأخیر، الاحوط التأخیر، تحریر الوسیله میگن الاحوط عدم التأخیر. ما میگیم اصلا احوط در باب حدود یعنی چی؟ حالا ما نمیفهمیم. از کجا میدانید اقل المحظوره اینه؟ از کجا؟ هر حال ام دائر بین وجوب و حرمت است. حالا اگر یه روز و عرفن میگن تأخیر حرامه، اگر هم نمیگن بی اشکاله، دیگه احوط چیه؟ احوط چیه؟ علا کل حالین، حالا این نظر مبارکتون باشه، باز به امثالش میرسیم. یه جای دیگه احوط میگن در باب حدود، در حالی که احتیاط اینجاها خیلی مشکل است. ام دائره بین محظورین است، وجوب است، حرمت است. اگر این ورش باشه باید حتما حد و جاری کنیم، لا تأخیر فی الحدود. اگر اون ورش باشه حتما حرامه، احتیاط نداره. همون فورا اگر دلیل نداشته باشه حرامه، اگرم دلیل داشته باشه واجبه. و اما بقیه هناشه بگیم و این مسئله تمام، بریم سراغ مسئله دوم در کیفیت اجرای حد. بقیه هناشه این است که آیا این ترتیبی که ما قائل شدیم، اول شلاق و بعد اعدام، آیا این از قبیل تعدد مطلوبه یا از قبیل وحدت مطلوب و شرطیت؟ یعنی شرط مثل شرط نماز طهارت، شبیهش قبلا داشتیم، شرط نماز طهارت، اول وضو بعد نماز. حالا اگر اول وضو نگرفتی نماز خوندی باطله. اما یه وقت تعدد مطلوبه، هر دو خوبه، همون واجبه، همون واجبه، این قبیل واجبه فی الواجبه. اول کسی که این مسئله رو متعرض شده در اون عبارات که ما دیدیم، مرحوم آیت الله خنساری است. میدانید کتاب ایشون جامع المدارکی دارن، فشرده است ولی کتاب خوبی هست. ایشون در جلد هفتم جامع المدارک صفحه 45 این مسئله رو عنوان کرده. و به دنبال ایشون هم در دور المنزود هم جلد 1 صفحه 400 ایشون هم متعرض شدن. حالا از همه این مسئله چیه؟ میخوایم ببینیم اگر شرطیت قائل بشیم چه میشود، اگر تعدد مطلوب باشد چه میشه. قالب شرطیت بودیم، کسی حد و نزد، یعنی شلاق نزد، اعدام کرد. حال بگیم این اعدام باطل، از نو اعدامش کنیم چیکار بکنیم؟ چه باید داره؟ اعدام باطل، از نو اعدامش کنیم یا شلاق به مرده بزنیم و از نو اعدامش کنیم که معنی نداره، یا نه به مرده شلاق بزنیم و سنگسار کنیم بدن به جانو. این چه فایده داره این دعوا؟ آیا از قبیل شرطیته یا از قبیل تعدد مطلوب؟ جواب دادن، جواب دادن ثمره ظاهر می شود در مسئله دیه. اگر شرطیت باشه این رجم باطله و این آدم کشی بیدلیله، دیه داره. چرا رجم کردی؟ این رجم باطله، این مطابق حکم خدا نیست. اول باید جلد بشه، نشد این رجم کل عدمه، یه حد نی، حد نشد جنایته، جنایت دیه داره. بنابراین اگر حاکم حواسش نباشه دستور بده اول رجمش کنن، باید از بیت المال دیه بده. اگر جلاد اشتباه کنه، ما میبریم تو اشتباهات که اشتباه که منافات با عدالت هم نداشته باشه، اگر جلاد اشتباه کنه اول بره سراغ رجم، جلاد باید دیه بده. حالا دیهش تو بیت المال نیست، اونا بمونه. اما اگه گفتیم تعدد مطلوبه، این رجم در جای خوده، درست؟ صحیحه. منتها یه گناهی کردی شما و آن این که جلد رو اجرا نکردی، یه واجب انجام دادی اعدامش بود. و... چی؟ بله، اگر کسی حکم خدا رو اجرا بکنه دیگه نداره. این آقا حکم خدا رو اجرا نکرد، فرضمون این است. رجم مشروط به جلده، مثل نمازی که مشروط به طهارته. رجم بدون جلد باطله، برخلاف حکم الله، جنایت دیه داره. اما اگر شرطیت قائل نشدیم، گفتیم تعدد مطلوبه، واجبون بعد واجب، یه واجبی رو گناه کرده شلاق نزد، یه واجبی رو انجام داده رجم کرد، اهلا و مرحبا، یه واجبت خوبه، اما نسبت به ترک واجب دیگر گناه کردی. شلاقم به مرده که نمیشود بزنن، ولی رجم به جای خود واقع شد، دیگه دیه نداره. پس تظهر الثمره در این که دیه ای برای این رجم بدون شلاق بدهیم یا ندهیم. بسیار خوب، حالا که مسئله رو فهمیدیم عنوانش چیه، ثمرش چیه، ببینیم حق کدام از باب تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوب. انصاف این است، به دست هر کسی بدهید، هر اهل عرفی این رو ببینه میگه این تعدد مطلوبه، نمیگن این سنگساری که کردی باطل بود، جنایت بود، دیه بده. میگن سنگسار به جای خودش واقع شد، اما مسئله رجم از بین رفت، یه واجب الهی رو ترک کردی، اما دومی رو به جا آوردی، ناقص نبود از نظر رجم. اشکال این است که جلد از بین رفت، کار حرام به جا آوردی. یا به تعبیری که آیه مرحوم آقای خونساری دارن رضوان الله تعالی علیه، تعبیر خوبی داره در اینجا، میگه اصلا این حکم مولوی نیست، این حکم ارشادیه. اگر بخوای هر دو را عمل کنی، خب اول شلاق بزن بعد اعدام، اول اعدام کنی بعد شلاق نمیش بزنی. هادا حکمون ارشادی و مثل این است یه کسی میگن آقا از این نردبان که میخوای بیری بالا اول پا رو پله اول بذار بعد رو پله دوم، عکسش نکن. خب پیداست دیگه، عکسش بکنه پایین میاد بالا نمیره. اول پا بذار رو پله دوم بعد یا پله اول. حالا میگیم اول شلاق بعد اعدام، برای اینکه اول اعدام بکنید چیزی برای شلاق نمیمونه. اصلا این یه دستور ارشادیه نه یه دستور مولوی. خوب دقت کردید، از واجبان فل واجب هم اومدیم با این تر. یعنی اول میگفتیم آیا دو تا واجب است مستقل یا واجب مرتبط. حالا میگیم اصلا وجوب نداره، نه وجوب شرطی نه وجوب استقلالی، یه امر ارشادیه. معنیش این است اگر غیر از این بکنی به نتیجه نخواهی رسید. بله، معنیش لا تخالف علیان علیان علیه السلام، یعنی اگر مخالفت کردی یکی از دو حدت از بین میره. در مقابل اهل سنت، اهل سنت میگفتن فقط اعدام، تو شیعی پیرو علی باش هر دو رو اجرا کن. این در مقابل اهل سنت است که میگفتن فقط اعدام. این میگه هر دو رو انجام بده، ورای هر دو هم این است اول از این را وارد بشی، این پله اوله اون پله دومه. این خیلی تعبیر خوبی میشه، اصلا مسئله شکلش وزن میشه. نه اشکال دار، نفهمیدم. امر ارشادی اشتباه کردین، امر ارشادی مثل اطیع الله، اگر اطاعت خدا نکردید اشکال داره، ولی خود اطیعو یه واجب تازه ای نیست. اطیعو اشاره به سله است، اگر مخالفت اطیعو کردی سله رو زمین گذاشتی نماز ترک کردی گناه نداره، ولی اطیعو یه واجب اضافی برای تو نمیاره، ارشاد به سله است. اینجا هم این امری که میگه یبدأ بهذا ثم هذا اشاره به الزانیت و الزانی فجلدوا هست، یعنی اون امر اطاعت چی میخوای بکنی راشینه، اول شلاق بعد اعدام. غیر از این بکنی یکی زمین میمانه، یه گناه مرتکب میشی. داره امام علیه السلام راهنمایی میکنه. گذشتیم از این مسئله، بریم سراغ مسئله ثانیه. در اونجا ما همه میگیم، در اونجا اونجا میگیم، در اونجا میگیم حد مرکب، در اونجا هم از قبیل تعدد مطلوبه. چرا؟ اونجا ما تعدد مطلوب میگیم؟ نه خیر، اونجا میگیم تعدد مطلوبه، فرق نمی کنه. منتها اینجا اصلا گفتیم امر ارشادی، از تعدد مطلوب هم در آوردیم مسئله رو. خب بگذاریم بریم سراغ مسئله ثانیه. دقت کنید که این مسئله هم یه مسئله کثیر الابتلای هست. ببینید باید با چیکار کرد، بعضی هم بلد نیستن راه رسمشو. راجع به این از وقتی میخواییم سنگ سار کنیم، این مرد و زن باید در چه حال باشن؟ مشهور معروف این است که حفیره ای میکنن، گودالی میکنن و زن تا سینه، مرد تا کمر، تا حق وین یا حق وین، هر دو صحیحه. حق و یا حق و معنیش مشد الازاره، مشد اونجایی که میبندند، اونجایی که لنگو میبندند، شلوارو یا زیر شلواری مثلا میبندند یا لنگو میبندند. بعضی هم گفتن کشه، کشه به معنی همون کشاله رانی، بالاترین نقطه ران که متصل به لگن خاصره میشه، اعلی الفخر ادنی الخصر، لگن خاصره اونو میگن حقر یا حقر. مشهور این است که مرد تا حقرین و زن تا سینه و صدیین با تو این گودال باش. و مشهور این است که دفن کنن، یعنی خاک بریزن، فقط تو گودال تنها نباش. حالا صحبت این است که اینها اقوالی که در مسئله هست چیه و باید چی کار کنیم. عبارت تحریر الوسیله رو من میخوانم. مسئله دو، یدفن الرجل للرجم، یدفن الرجل للرجم الی حقویه یا حقویه و المرء الی وسطها فوق الحقوه تحت الصدر، بالای حقوه زیر سینه ها، کن زیر پستان ها. این فرع اول این مسئله است. این مسئله فرع دومی هم داره که اگر فرار کرد چیکار کنیم. اون تکه فرارش حال من نمیخونم، همون تکه اول راجع به دفن کردن، ظاهر عبارت ایشون این است گودال بکنن، گودالم که کندن، بدن این مرد رو تا کمر، بدن زن رو تا سینه ها، نزدیک سینه ها. چی؟ مبهمه؟ نه، وسطها داره، بعدش تحت صدر زیر سینهش اون داره. اجازه بدید من همین فرع اول رو فعلا بس کنم، بعد ببینیم اگر فرار کرد چه به سرش بیاریم. در اینجا اول اقوال رو ببینیم چیه. مشهور همان گونه که در جواهر و بعضی کتب دیگر هست، همین چیزی است که در بالا ذکر شد، یعنی آنچه در تحریر الوسیله آمده مطابق مشهوره. ولی چهار قول دیگر در مسئله هست که ما این اقوال دیگر رو از کتاب ریاض نقل میکنیم. ریاض جلد دوم صفحه 470، ریاض جلد دوم صفحه 470 چهار قول دیگه ازش استفاده میشه. یک، معن المقنع، مقنع صدوق، معن المقنع من الحفر للرجل به مقدار ما یقوم فیه، به مقدار ما یقوم فیه الى عنقه، حفر بکنیم تا گردنش. دقت کنید، دفن نداره ها، حفره. یه گودالی بکنیم که تا گردنش باشه، خاک توش بریزیم هم نداره، همون گودال برای که فرار نکنه تو همون بزنیم. ما هو کی عن ما عن المقنع من الحفر للرجل به مقدار ما یقوم فیه الى عنقه. قول دوم، ما عن المقنعه، مقنع مال صدوقه، مقنع مال کیه؟ مال مفیده. ما عن المقنعه، مقنع مفید، والغنیه من التسویه بینهما الى صدر، من التسویه بینهما الى صدر، هم مرد هم زن تا سینه، هر دو مساوی. سوم، ما عن المراسم سلار، سلار ابن عبدالعزیز صاحب کتاب مراسم، من الحفر لهو الى صدر، عکس لهو من الحفر لهو الى صدر، مرد تا سینه، و لها الى الوسط، زن تا کمر. عکس اون چیزی که مشهوره، ما عن المراسم من الحفر لهو الى صدر و لها الى الوسط. چهارم، ما عن ابن حمزه، مرحوم ابن حمزه چی فرموده؟ من عدم الحفر اطلقا، اصلا حفر نمی کنیم هیچ. کجا؟ ان ثبت الزنا بالاقرار، اگر زنا با اقرار ثابت شده باشه. کن ایشون خواستن راهو برای فرارش درست کنن دیگه، چون اقرار اگر فرار کنی میگیم برو در امان خدا، اما بیانه اگر باشه فرار کنی برش میگردونی. کن ایشون راه رو برای فرار اقراری ها خواستن صاف کنن، میگن اصلا برای اقرار حرف نمیخواد. درست؟ حالا خوب دقت کنی، یه مسئله ایست خالی از پیچیدگی نیست، چند تا مطلبی که اینجا از هم با جدا بشه. اول این است اصلا حفظی بکنیم و این زن یا مرد تو حفیره قرار بدیم یا نه، این اول. حفظی لازمه، حفیره لازمه یا لازم؟ دوم، اگر حفر کردیم تا چه اندازه؟ مرد چه اندازه؟ زن چه اندازه؟ اصل حفر یه مسئله است، حفر که کردیم تا چه اندازه باشه اینم یه مسئله است. سوم این است، دفنم بکنیم یا نه، یعنی خاک بریزیم پر بشه یا نه، این تو این چاله آزاد اطرافش، اما اونجا به سرش میزنیم که از بین برود. اینم سوم، این است که مقدارش چه اندازه باشه. پس این دفن چطور باشه؟ پس این سه از هم جدا شد، یکی اصل حفر، دوم مقدار حفر، سوم دفن کردن و دفن نکردن. و اینها هیچ دلیلی این مسئله نداره جز روایات باب. این روایات در سه بابه، ما سه تا روایت در باب 14 داریم. باب 14 از ابواب حد زنا سه تا روایت داریم، حدیث 1 و 2 و 3 به ترتیب. حالا اون ترتیبش من نگاه میکنم ببینم به همین ترتیب یا نه. سه تا روایت در باب 14 داریم و در باب 15 هم سه تا روایت داریم، در باب 16 یک روایت بیشتر نداره. روایات ما انشالله میخوانیم، ولی من یه جمله اینجا خدمتتون عرض کنم و اون را هم باید در ذیل بحث کنیم، ببینیم آقایون بحث کردن یا نکردن. و آن این است، یه روایت هم داریم میگه اصلا باید سنگ از پشت سر بزنی، روبرو نباید باش، به صورتش نباید بزن، میرن پشت سر، از پشت سر میزنن. آیا یه همچین چیزی هم فتوا بهش بدیم؟ واجبه؟ واجب نیست؟ انشاءالله یه مطالعه میکنید، فردا بحث میکنید.